7 نزدک تقریبا 3 واحد منفی در 6,621. S&P 500 1.5 واحد منفی در 2,555. طلا 16 دلار 10 سنت منفی در 1,286.90. بهرهای 10 سال 2.3 قیمت هر یورو 1.17 و شاهد افزایش نوسان در بازار هست. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیوری هیلز فاینانشال پلنرز، برای گرفتن یک مشاوره رایگان برای برنامه‌ریزی‌های مالی و مالیاتی با ما تماس بگیرید. اگر 401k IRA پنشن پلان یا حساب نان کوالیفایدی دارید و از عملکردش راضی نیستید، یا اگر در این سال‌های اخیر که بازار به شدت مثبت و رو به بالاست حساب شما هم رشد کرده و از افزایش‌های بازار بهره بردید و نگران کاهش غیر منتظره هستید، با ما تماس بگیرید. هدف ما طراحی برنامه‌ای هستش که با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط بازار سهام و توجه به شرایط زندگی شما، یعنی ارزیابی اهداف و نیازهای شما، تنظیم بشه، بهترین سود رو برای شما به همراه داشته باشه. برای تماس با ما با شماره 310-205-9000 310-205-9000 و 818-998-000 تماس بگیرید. خیلی ممنون و روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
سلام.
بفرمایید.
من تماس گرفتم برای دختر، اول اینکه خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
برای دختر دو سال و نیم من تماس گرفتم، اینکه من خانمم باردار بود، موقعی که دو دیتش مثلا زایمانش میافتاد به جولای، تقریبا دخترمون میشد 35 ماهه، ولی متاسفانه تو 20 هفتگی تشخیص دادن که خانم، یعنی بچه که خانمم بارداره، دچار لف هارت هایپوپلاستیک سندرومه و مجبور شدیم که تو 22 هفتگی زایمان رو تموم کنیم، یعنی پرگنسی رو تموم کنیم. و حالا خب ما بچه دوم میخواییم، خانمم 30 سالشه، من 35 سالمه، و اینکه اگه بخواییم صبر بکنیم تا نمیدونم اون 36 ماه رو، من شما شنیدم که سن خوبیه، ولی اون بین 4 سال و 5 سال بعدش رو نمیدونم چقدر خوبه، سن خانوم هم میره بالا. میخوام بدونم که به نظر شما باید چیکار بکنیم، صبر کنیم تا دخترم 6 سالش بشه بعد اقدام برای بازه.
نفهمیدم از کجا عدد 6 در من. ببینید عزیز، پیشنهادی که من خدمت دوستان داشتم با توجه به آنچه که مربوط به رشد کودک انسانی و انتظارات و احتیاجاتش در ارتباط با محیط خانه و خانواده هست، پیشنهاد من این بود که فاصله سنی بچه ها بهتر از بین 20 تا 35 ماه باشه. قبل از 20 ماه برای کودک و برای مادر مسائلی به وجود میاره. در کودک ماجرای رقابتش و احساس به نوعی بزرگتره از نادیده گرفته شدن در حالی که هنوز سخت محتاجه، و دومی هم به خاطر کم توجهی آسیب میبین. بعد از 35 ماه یعنی 36 ماهگی 3 سال به بعدم به دلیل اینکه مثل دو گروه بچه میشن که دبستانی یا دبیرستانی یا دبیرستانی یا دانشگاهی و این محیط و شرایط و یا وضعیت متفاوته توصیه نمیشه. اما وقتی که شما مایل بودید و دلتون میخواد فرزند دومی داشته باشید، اگر آنچه که موجب اون گرفتاری در خصوص جنین قبلی شده موضوعش منتفیست و جایی برای نگرانی نیست، هر زمان که ایشون همسرتون آمادگی داشتن و به طور کلی هر دو آمادگی داشتید باشید، باید فرزند دوم رو بیارید. دلیل نداره که صبر کنید، مگر اینکه یا به دلیل پزشکی اون رو توصیه نکنن با سرعت حامل شدن ایشون رو، یا به دلیل اشکال قبلی نگران اتفاق و تکرارش باشن. در غیر این صورت شاید بشه جمله رو اینگونه گفت: هر چی زودتر بهتر، the sooner the better. بنابراین دلیل نداره که شما صبر کنید برای 5 و 6 و چیزایی از این قبیل. و نمیدونم اون قصه 5 و 6 از کجا هستن اومده.
نه از جایی نمیدونم. من چون میدونستم اختلاف سنی 5 سال خیلی بده و چون تجربه فامیلیشو داشتیم، به خاطر همین اصلا دوست نداشتم بچه‌ها با اختلاف سنی 5 سال باشه.
نه ببینید، نه صبر کنید. اختلاف سنی هست که میگذره مسائلی به وجود میاره، اما 5 سال عدد خاصی نیست. بعدم تجربه شما قاعده و قانون نیست عزیز. من با سرعت رفتم، تصادف نکردم. هستالی با سرعت درست رفتید، تصادف کردید. نتیجه گیری که نمیشه که همه بادی از این بعد تون برن. نه اون
نه 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 یه تجربه شخصی.
آخه تجربه شخصی که نمیشه ازش نتیجه گیری کرد عزیز. شما که از تجربه شخصی میتونید قانون بسازید. من روز دوشنبه رفتم بیرون، تصادف کردم دوشنبه بیرون، یعنی بگم تجربه شخصی بود. یعنی من با اون سخت مخالفم، برای که اون یکی از خطرناکترین کارها در هر زمینه زندگی است. یعنی یه نوع تعمیم یا اوورجنرالیزیشن، تعمیم بیش از حدی است که کار غلطی است. حالا اون اصلا به کنار عزیز. بنابراین اگر شما و همسرتون فرزند دوم میخواید، که امیدوارم بخواید، اگر از نظر پزشکی اشکالی وجود نداره، اگر آمادگی اون رو برای داشتن فرزند دوم دارید، هر چه زودتر ایشون حامله بشن بهتره. و همین
درست. نه آخه آقای دکتر، یعنی دکتری که اینجا معالج خانمم بودن گفتن حداقل 3 تا 4 ماه رو حداقل صبر کنید که این بازاریا خیلی پشت هم نشه، که از نظر خب حالا روانی به خانمم فشار بیاد. بعد حالا یه قول مسافرت به خانمم دادن، ترجمه بعد از مسافرت بشه.
anyway جواب این سوالم بسیار کنید، بسیار حرف دکترتون درست بوده. اصولا بعد از یه وضع حملی حداقل 6 ماه تا 9 ماه فاصله باید باشه. اینجا که سخت به حال جنین بوده، یه مقدار میتونه پیچیدگی‌های بیشتری هم داشته باشه، بنابراین حتما باید کمی صبر کنه.
درست. ولی خوشبختانه مشکل پزشکی نبوده، مشکل کاملا شانس بوده و گفتن که بدشانسیتون بوده، هیچ چیز پزشکی در نتونستن در بیارن.
بسیار عالی. بنابراین اگر دلیل خاصی نداشته و تکرارش غیر ممکنه یا بسیار کمه، پس دیگه جایی هم برای نگرانی نیست. میفرمونید.
سوال دوم اینه که دختر بچه من 2 سال و تقریبا 9 ماهشه و اینکه با بچه های همسن خودش، یعنی کلا با بچه ها بازی نمی کنه، فقط با بچه هایی که آشناه، یعنی مثلا دیکه میره با اون بچه ها بازی میکنه. و ما یکی از دوستانمون که اینجا هستن یه پسر بچه داره که 3 ماه از دختر من کوچیک‌تره، خیلی دیگه با هم دیگه عیارن. اگه دختر من یه مهمونی بره که یه سری گروه بچه ها باشن، به هیچ عنوان نمیره باهاشون هم بازی شه. از وقتی از این بچه بیاد تو جمع، موقعی که اون دوست به اصطلاح پسرش میاد تو جمع، خیلی قبراق میشه، میره با همه بچه‌ها بازی میکنه و شاده. میخوام
ببینم
این علتش چی میتونه باشه.
البته من مطمئن نیستم خیلی گزارش یا مشاهده دقیقیه، یعنی ممکنه موارد کمی اتفاق افتاده شما یه نتیجه گیری کرده باشید، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که چنینه، علامت 2 چیز هست. اگر پشت فرمون هستید ممنون میشم اگر بشه پنجرتون رو بالا بدید چون صدای هوا میاد. عرض کنم بله ممنونم. عرض کنم که نشانه دو چیز هست، یکی زمینه وسواس رو نشون میده که فرزند شما یه مقداری اگر در خانواده استراب و وسواسه شاید اون داره یه نقشی ایفا میکنه، دوم یه مقداری حالت سلکتیو و انتخاب کننده داره یا زمینه خفیف خفیف به هر حال عدم تمایل به درگیری با همه و یا هر چیز تازه و جدید، ولی معنای خاصی نداره. در این گونه موارد اولا نباید یادآور شد که اون تبدیل بشه به یه چیزی که جا بیفته و دوم او رو باید در معرض ارتباط با بچه های دیگه در شرایط خیلی خوب و مناسبی قرار داد که اونم احساس بکنه میتونه درگیر بشه. مثلا فرض بفرمایید الان که فصل تابستانه اگر یه جا استخری باشه کنار دریایی باشه و شما برید اونجا بچه های دیگه هم باشن، دیر یا زود با بقیه هم بازی میکنه و بنابراین نزدیک میشه. اما اگر من بگید مسئله کمی سنگینتر و جدیتره که بعید میدونم، خب اون علائم برخی از وقت خفیف در خودماندگی آتیزم میتونه باشه، ولی من جایی برای فعلا نگرانی نمیبینم چون معتقدم آنچه که میفرمایید احتمالاً یه برداشت و دریافتی است که خیلی با دقت همراه نبوده. بدونی که به اون موضوع توجهش رو جلب کنید، یه دقت بیشتری بکنید، مثلا ببینید که کجاها چه میکنه و یا دلایلش چیه. برخی از بچه‌ها خونه دیگران با بچه‌ها درگیر نمیشن، بعضیا خونه خودشون درگیر نمیشن، خیلی‌ها تو محیط غریبه با دیگران اونقدر ارتباطی برقرار نمیکنن برای که دل مشغول موضوعی دوربرشون هستن، ولی چیز خاصی فعلا نیست، ولی میتونه علائم خفیف وسواس باشه یا نگرانی و وسواس باشه، میدونه زمینه برای یک کمی دوری و فاصله گرفتن و گوشه نشینی باشه، میتونه اگه خیلی شدید باشه زمینه برای در خودماندگی و بی‌اعتنایی به محیط اطراف باشه مگر خیلی شناخته شده باشه.
من اوتیسم خیلی مطالعه کردم، خودم روش مشغول بودم، علائمش اصلا به هم نمیخورد.
بسیار عالی.
ببینید اینطوریه، موقعی که توی محیطی میریم که یه سری بچه هستن و دارن باز مثلا اپوینتمنت داره برای دندانپزشکی، خب وسیله بازی هست اونجا، میبینه بچه‌ها میرن بازی میکنن، اونجا با میسته و انگوششو میگیره به دهنش، بچه‌ها نگاه میکنه، اشاره میکنه، حرفی زنی که مثلا بازی و اینا، دست ما من یا مادرشو میگیره به اسراء میبره اون نزدیک، و موقعی که ما اونجاییم پیششیم کاملا عادیه، ولی موقعی که میایم رو صندلی بشینیم سری میگیره و میاد طرف ما.
نه نه عادیه یعنی چی؟ یعنی میره بازی میکنه یا نمیکنه؟
آره عادی شو، خیلی عادی شروع میکنه بازی کردن.
خب پوی کمی استراب جدایی داره یا افتران استراب داره ازم؟ اینم که دستش تو دهنشه نشون دهنده تثبیت دهانی از یه طرف و برال فیکسیشن و همراه با حساب. به من بگید همسرتون چقدر به این بچه شیر داده؟
دو سال شاید یه ماه
کمتر. خب اشتباه همونجا بوده دیگه، یعنی بچه‌ای که با 12 ماهگی دیگه حد اکثر 14 ماهگی از شیر گرفته بشه، شما رفتی تو 23 ماه، خب این کار درست نبوده دیگه. از همونجاست که ماجرای وابستگی، ماجرای استراب، ماجرای اورال فیکسیشن پیدا میشه عزیز. یعنی لطف کنید این دفعه سی دی آی منو بشنوند و این کارو نکنید.
بله متاسفانه اون موقع تو علوکی نمیشناختید.
خب ببینید هم به همین جهت به همین جهت هست که سخت شما تنبیه خواهید شد و هر حال اینه که خدمت
راه حلش چیه فکر
می‌کنید؟ الان یه مقداری فقط تو محیط‌های امن بردنش که اون احساس رو از بین بره و ضمناً یه کمکی باید بکنید، مثلا یه کار بسیار مهمی که میتونه خیلی خیلی کمک کنه اینی که ابتدا در روز و بعد کمی در شب و بعدم با چراغ کم قایم موشک بازی کنیم مثلا 500 بار. یعنی چون مهم اینه که کودک به این نتیجه برسه که با پنهان بودن، ندیدن، اینا هیچ اتفاق بدی نمیافته و تازه خودش بازیه.
اتفاقا این بندی یه باری هم شیدار شما شنیدم انجام دادم، خیلی اتفاقا توی این مسائل نظرش تو اتاق تاریخ میره، موقعی که ما نیستیم مثلا ما تو دنی رومی اون میره تو اتاقا بشه از با بازی رو بیاره، اتاقم تاریخ خیلی عادی میره چند دقیقه یهو میبینید سرگرم شد و یهو برمیگرده.
خب نه آخه اون یهوش برمیگرده یه دفعه به خودش بیاد. مرزم اینه که بازی کنی، جز بازی باشه که باید شادی بیاره، احساس لذت و رضایت بکنه و در مغزش یه چیزی به وجود بیاره که بشکن در حقیقت یه ثبات، یه object permanent. این مفهوم ذهنی که تصویرسازی ذهنی بچه رو آروم میکنه. بنابراین اون تمرین رو، قایم موشک رو به عنوان تمرینی که نه به خاطر مسئله تاریکی بلکه به خاطر پذیرفتن جدایی بدون خبر داشتن از مادر یا عزیزان برای بچه ممکن و ساده میکنه.
بسیاره. خیلی
برای خوشحال شما با تو صحبت.
زنگ می‌زنم
دیدم 18
تا سوال دارم ولی این دو تا رو
می‌ذارم ان شاء
الله بقیه رو
برای فردا ممنون از محبت.
زنده باشی.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمی از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم چون که همه می گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
اولتراپی گردن 750 دلار، جوودرم اولترا اکسی پلاس 399 دلار، والوما 599 دلار، بوتاکس هر یونیت 8 دلار، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-7171
310-855-7171.
دکتر رامتین مسعودی.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من مزاحمتون شدم. مسئله همسرم هست. خودشون هم اینجا نشستن اگر لازم شد باهاتون صحبت کنم. ولی به من گفتن که تو بگو. بعد آقای دکتر این همسر من همیشه انگار توی این سری مسابقه و رقابته. یعنی مثلا سر هر چیزی که شروع میکنه یا توش میره اینقدر مسئله واسش هیجانی میشه. مثلا کلاس ورزش میره دیگه، بعد یه مدتی تمام هیجانش اینه که از فلانی و فلانی و فلانی بهتر باشه. مثلا شطرنج بازی کرد، دوبار با پدرم هم وقت رفت کلاس شطرنج، چه تلاشی کرد که بالاخره ببره. نمیدونم حتی سر اصلا مسئله مالی میشین حساب میکنه فلانی انقدر سالشه، انقدر از من بزرگتره، انقدر پول داره، حالا من تا سنم اندازه اون بشه میشه یا نه. بعد انقدریه که وقتی مثلا این اتفاقا میفته، مثلا میره ورزش میاد میبازه، اصلا تمام روزش خرابه، عصبانی میشه، بی‌حوصله میشه. بعد من یه چند بار باهاش صحبت کردم، خودش چند روز پیش اومد گفتش که دارم فکر میکنم که تمام زندگیمو دارم سر این قضیه عذاب میکشم، یعنی نمیتونم از هیچ چی لذت ببرم، داره اذیتم میکنه. زنگ بزن از آقای دکتر بپرس من باید چی کار کنم.
بله خواهش میکنم. ببینید عزیز، من و شما بین، البته زمینه هاش قبل فراموشه، بین 3 تا 6 سالگی با 3 نوع ارتباط همه زندگیمون رو میسازیم. در اصطلاح در زبان انگلیسی هر 3 اینا هم با لغت CABC شروع میشن. لغت سی اول اینه که من در 3 تا 6 سالگی به این نتیجه میرسم که زندگی جایگاهی است برای همکاری، کوپریشن. بنابراین من هر جایی که میرم میخوام یه جزی از گروه باشم، با بقیه همراه باشم، یه کاری رو به صورت جمعی و دست جمعی انجام بدم و به نتیجه برسم. بنابراین مثل بسیاری از آدم ها که وارد یه مهمونی میشن، میرن سراغ صابخونه که من چیکار میتونم بکنم، کاری برم، نه سر تظاهر واقعا، و بعدم صمیمانه صادقانه بدون هیچ نوع حتی تشکری قدردانی، یا اگر بشه وقتی دیدن اون میز اونجا شیزر کجه، اونو بدون که هیچ کس ببینه و بدونه درست کنن، حتی به صابخونم نمیگن. یعنی برخی از مردم 3 تا 6 سالگی تو این میرن. دومین گروه، گروهی هستن که میشن رقابتی، کامپتیشن، یعنی فکر میکنن دنیا فقط جای مسابقه است، یعنی فقط ما قرار مسابقه بدیم و فقط باید برنده بشیم، و در نتیجه زندگی رو در یه چارچوب رقابتی میبینن. مبناش هم 3 تا چیزه: 1 مقیاس، یعنی همیشه دارن اندازه میگیرن، 2 مقایسه میکنن، و 3 مسابقه میدن. و به همین جهت است که من تو بحث مربوط به حرمت نفس معتقدم این بیشترین آسیب رو میزنه. علت چم این هست که من اگر در رقابت خودم رو بالا ببینم، بعدن وحشت از افتادن و وحشت از مخالفت و دشمنی دیگران و اینکه باید بهتر بشم اونجا بمونم، منو اذیت میکنه. اگر پایین باشم خودم رو کوچک و حقیر و خشمگین و عصبانی و ناراحت میبینم و با خودم درگیری پیدا میکنم. بنابراین روزی که آدم خودش رو مقایسه میکنه از پا در میاد. من عرض کردم بچه های من اگر میرفتن مدرسه، میامدن میگفتن ما این نمره رو گرفتیم، 2 نفر دیگه این نمره کمتر بیشتر مانند این گرفتن، همیشه حرف من این بود که به من هیچ مربوط نیست، به تو هیچ مربوط نیست، هر کی داره زندگی خودشو میکنه و دیگه نمیخوام بشنوم. تا بنابراین مهم اینه، حتی من بحثم با ایشون این بود که شما وقتی میرید بازی میکنید، مهم اینه که بهترین بازی خودتون رو بکنید، ولی اگر باختید باختید. حرف بحث این بود که بردن و باختن 2%، بهترین بازی کردن یا نکردن 98%. موضوع اصلی و اساسی اون 98%. اون 2% هم به خاطر این بودی به هر حال یه پایانی داشت که به چشم می‌دیدن، اونم در یه جامعه رقابتی مانند امریکا و البته همه جای دنیا کم و بیش. بنابراین آدمی که در رقابت از پا در میاد، آدمی که رقابت چه جلو بیفته چه عقب، بدبخته. یعنی این نوع زندگی وحشتناکه. به همجاست که اگر شما دوربر من باشید، بخواید درباره یک کس دیگه، رادیوی دیگه، درباره کنفرانس دیگه، درباره هر چی حرف بزنید، بگید و فکر من این باشه که میخواید مقایسه کنید، من جلوتون میستم. یعنی بیاد به من بگید رفتیم یه کلاسی خیلی زود شروع شد، میگم به من چه؟ دیر شروع شد به من چه؟ عده توش کم بود به من چه؟ زیاد بود به من چه؟ اون کلاس با اون کلاس، روزی که من بخوام اطلاعی بگیرم یا اون آدم بخواد من اطلاعی بده که برای من جالبه، بله، ولی مقایسه یعنی چی؟ من که صبح تا غروب نمیتونم از مردم بپرسم. حتی شما میدونید بسیاری از ما از یکی میپرسیم چند سال امریکایی، میگه 7 سال. ما تو دلمون میگیم یا به اون میگیم ما 17 سال. برای چی؟ این بیماریه. تو میخوای اطلاع راجع به اون آدم بپرسی که 7 ساله، برای چی؟ اشکال کار اینه که نوع سوم سی هم وجود داره، بهش میگن کانفلیکت، یعنی جنگ. یعنی من وارد مرحله سوم میشم، اصلا فکر کنم دنیا جای جنگ، یعنی من باید بجنگم، یعنی باید قواعد رقابت رو حتی به هم بزنم، تقلب کنم، کلک بزنم، از نقطه ضعف اون آدم سوء استفاده کنم. به همینجاست که حتی شما در فوتبال نگاه کنید، در فوتبال میگن اگر شما برید بیستید پشت سر بازیکنی که مدافع گل خودشه، آفساید میشه و توپ رو ازتون میگیرن. به همینجاست که حرف این است که تو باید با کوشش خودت از مثلا دفاع یه تیم بگذری گل بزنی، نه اینکه بری کرک بزنی اون گوشه بیستی یکی توپو شوت کنه یواشکی بزنی بره تو. باید با توپ بری. نمیتونی بدون توپ بری، بری اون پشت بیستی. یعنی حتی توی بازی که این همه مورد توجهه، بازی و حق بازی رو حتی سر رقابت جلوشو میگیرن. در حالی که آدمی که تو رقابت و جنگ هستن باید با تقلب و فریب و در حقیقت خام کردن طرف و سر یک کسی رو جوری گرم کردن و ازش سوء استفاده کردن حرکت کنه. بنابراین از نظر علمی ما بین 3 تا 6 سالگی به دلیل نوع برخورد خانواده و محیط و شرایطمون یکی از این 3 تا 30 رو انتخاب کنیم. معلومه نوع سالم درستش همکاری و نوع دومش رقابته. هر کسی که تو رقابت باشه از پا در میاد، بعد این رقابت و مقایسه و مسابقه حسادت به وجود میاره، خشم به وجود میاره، عصبانیت به وجود میاره، نارضایتی به وجود میاره و نگرانی. یعنی من میرم تبدیل میشم به یه تیپ خشمگین طلبکار ناراضی اول از خودم و اینی که من از پا در میارم، یعنی میشم من دشمن اول و آخر خودم. به همین جهتی که شما اگر سیدی های من رو درباره حتی راز و رمز موفقیت بشنوید، عرض من و یادتا درباره اصولا رشد و توی بحث مربوط به خوشبختی و سلامت روانی، انسان باید لذت باختن رو ببره، لذت باختن رو، نه لذت بردن رو. اون نشانه خودخواهی و بیماریه. یعنی من باید ببازم و ببینم که باختم، مخصوصا وقتی کوششم کردم و باختم، چون اون مهم نیست. مهم اینه که من بهترین کوششم بکنم. من برم یه تیمی که منو بازی نمیدن روی به قول معروف صندلی یا نیمکت نشوندن تیم ما ببره، خب من بپرم جلو که ما بردیم. مهم اینه که من برم خوب بازی کنم، اونه که مسئله است، نه اینکه تیم ما برده. و اینکه روزی که کسی خودش رو با دیگری مقایسه میکنه باید بدون از پا در میاد، چون باز جمله‌مو تکرار میکنم، چه خودش رو جلو ببینه، چه مساوی ببینه، چه عقب ببینه آسیب میبینه. به همین جاست که این بازی رو باید متوقف کرد. و به همین دلیله که من اگر از شما بپرسم چند وقت اومدید امریکا، شما بگید 2 سال، اگر به ذهن من اومد که این دفعه 38 ساله، ببخشید این جمله رو، به خودم میگم خفه. یعنی تو میخوایی راجع به این آدم بدونی، تکلیف خودت که با خودت روشنه، تو میخوایی ببینی این آدم چه کرده، میدونی خودت چه کرد یا نکردی. من از یک کسی بپرسم چند تا بچه داره، بگه 3 تا، اگر به ذهن من بیاد من 2 تا بچه دارم، کارم تمومه. چه رسه به این که بگم، چه رسه به این که بعد بر مبنای فکر کنم اونا چرا 3 تا بچه دارن، من چرا 2 تا بچه دارم. اینا گرفتاری و اگر شدید بشه بیماری عزیز. یعنی این وقتی است که من فکر میکنم من معنا پیدا میکنم در ارتباط با دیگری و در برتری از دیگران، و این چیزی است که هیچ وقت جایگاه بستاب آرامش و آسایش برای انسان نخواهد بود. و ایشون با جلو خودش محکم بیسته و شما هم که دوربرش هستید، حرفتون این است که ما هیچ وقت نمیخوایم درباره هیچ کسی دیگه هیچی بدونیم. به همین سادگی.
درسته. بعد آقای دکتر، حالا دارویی که لازم نداره، یعنی همین که رو خودش بره کار کنه و به حال شما اون کلمه رو به خودش بگه جواب میده، کار
کاملا میده. کاملا عزیز، برای که وقتی ایشون 1000 دفعه به خودش اینو بگه و اصلا کنجکاوی نکنه. یعنی فرض کنید که روزی که میخواد خودشو مقایسه کنه با دیگری، نگه شما چه مدتی است دارید مثلا شطرنج بازی میکنی، چون میخواد ببینه حالا که به اینو از این آدم برد یا باخت، اون چه مدت شطرنج بازی میکرده، من چقدر، پس کدومون مثلا استعداد یا توانایی های بیشتر یا کمتری داره. حتی سوالی که بوی مقایسه داره رو باید از خودشون دور کنن و بعد از یه مدت میبینن اهمیتی نمیده. و الا حسادت و رقابت و جنگ رو راه میاندازه با خود یا دیگری، و بعدم همطور که شما اشاره کردید با باختن از پا در میاد. من خاطرم این است که با بچه‌هام بازی می‌کردم، بازی‌های مختلف، وقتی می‌باختم گفتم هورا من باختم، من 2 تا بستنی می‌خورم چون باختم، شما 1 بستنی. برای که جایزه کسی که باخته 2 تاست، اون که برده 1ه. برای که آدم تو زندگیش باید یاد بگیره به بازی. حتی چرا من اینقدر اهمیت میدم به ورزش؟ به خاطر اینکه خوشبختانه در نیمی از موارد ما می‌بازیم، چون آخر کار باختنه. آدمی که تو زندگیش نتونه باختن رو یاد بگیره، همه زندگی رو میبازه. به همجاست که شکست پل پیروزی بعدیه، شکست پل پیروزی بعدیه. آدمی که نمیتونه شکست بخوره هرگز پیروز نخواهد شد. و به همین جهت که ورزش اهمیت داره، برای که یه خاصیت روانیش اینه که میدونم میتونم برم ببازم. حالا این رو من تبدیل کنم به رقابت و به خاطر بردن و باختن رنج بکشم، مسئله است. نه، من باید از این طریق یاد بگیرم باختن رو و بپذیرم باید باخت. و اصولا ما در دنیایی هستیم که تازه وقتی که برای 4 تا کار همه کارا رو میکنیم، مطالعات نشون میده به یکیش میرسیم، به 3 تاش نمیرسیم. و همچین دنیایی رو ما ساختند و داریم.
من آقای دکتر خودش هم جان نشسته میگه یه سوال دیگه هم از خدمتتون داره، وقت هست که من
خواهش میکنم.
خیلی من خوشحال شدم سوالتون رو شنیدم، روز خوبی داشتید.
شما هم همینطور هستید.
ممنون، مرسی.
الو سلام دکتر،
شما چطور گذاشتید خانمتون و جلوتر از شما بیاد اول اون حرف بزنه بعد شما؟ اینکه معلومه که باختید دیگه، باز دوباره
نه حالا من سوالم راجبه این نیست، راجبه چیز دیگه.
نه مطمئن همین. ببین عزیز، باورم کن، باورم کن، لذت پیروزی رو به دیگران بده، نه رنج باختن رو به خود. لذت پیروزی رو به دیگران. جان بگو عزیز.
آره مرسی. آقای دکتر من یه سوالی ازت داشتم، می‌خواستم که اگه ما کلن یه چیزی هست که همه ما میگن چرا بچه دار نمیشین، چرا بچه دار نمیشین، حالا کاری به اون ندارم، کلن همیشه برای خودم و خانمم سوال بود، اگه که ما بچه دار نشیم اتفاقی میفته، یا اگه بچه دار بشیم چه اتفاقی میفته؟ اصلا نمیدونیم.
آقای عزیز نه، ببینید شما اگر یه مقدار با کار من آشنا بشید، تو اون چرا از دوچه را طلاق، دو تا مسئله است. ما دلایل ژنتیک، یعنی از نظر سیستم ژنتیکی، بیولوژیک، فیزیولوژی، نورولوژی، یعنی از نظر سیستم عصبی، بعدن تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی داریم که آدم عادی، آدم سالم در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه، بچه دار میشه. خب حالا روزی که من نمیخوام ازدواج کنم یا نمیخوام بچه دار شم، معمولا آسیب دیدم. نه آسیب دیدم، یعنی یه خبری هست که باید اونو درستش کنم. حالا اما اگر بچه دار نشید چی میشه؟ اون اول بدونی من که این کار، مثل اینکه شما من بگید من اهل ورزش نیستم، من اهل موسیقی نیستم، خب این حتما یه عیبه، یعنی یه جایی من آسیب دیدم که اهل هیچ ورزش نیستم یا موسیقی. اما چی میشه؟ مطالعات نشون میده دوتا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم پیوند میده، یکی رابطه جنسیه و یکی بچه است. دوم، انسان وقتی که با یک کسی زندگی میکنه، بعد از یه مدتی خیلی چیزا به صورت عادی، به صورت خودکار و ناآگاه در میاد و اون وقت زندگی حوصله سر رونده میشه، یعنی حوصله شدم سر میره و این مقدمه میشه برای افسردگی.
بله.
از جانب دیگه داشتن بچه به انسان جهت و هدف و معنی میده، یعنی ما روزی تو زندگیمون برنده ایم که علاوه بر خودمون به کس دیگه هم فکر کنیم و موضوع سلامتی او، خوشبختی او، شادی او، یا حتی غم و درد و رنج و برای ما مهم باشه، نه بر راجب همه ولی راجب اونا. اینا اون ارتباط انسانی رو ممکن میکنه عزیز. بنابراین همه مطالعات نشون میده که ازدواج و داشتن فرزند مشروط بر این که حداقل، نمیگم حد اکثر، حداقل فراهم باشه، به انسان آرامش میده، آسایش میده و ما رو به دو تا هدف زندگی که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی نزدیک میکنه. اینی که انجام ندادنش بس که شما من میگه چه اشکال داره آدم ورزش نکنه یا هیچ موسیقی نشنوه. خب به یک اعتبار آدم میتونه بگه هیچی، ولی به یه اعتبار همه چیز. و بعدم دلیلش یه آسیب عزیز. و به همجاست که اصلا شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که بچه ها نمیخواید بشید، من قبول، ولی برید ببینید اون آسیبه کجاست و دقیقاً هم میدونیم چه خبره. مثلا اگر شما دختر چهارم یا پنجم یه خانواده ای باشید، اگر خانما 10% علاقه به داشتن بچه ندار باشه که ندارن، یعنی حدود 10% دخترها یا زنها علاقه به داشتن بچه ندارن، بچه چهارم و پنجم آخر 40%، یعنی 400% به یک اعتبار بیشتره، به دلیل آسیبی که به خاطر بچه آخر بودن داره. و باز به همجه هست که ازدواج نمی کنه یا ازدواج دیر می کنه یا اگر ازدواج کنه فقط یه بچه می داره. برای خودش دلایل و بهانه‌ای میتراشه و این نشون میده که یه خبرایی هست. یعنی کسی که در کودکی آسیب دیده یا به خاطر کودک بودن فکر میکنه آسیب خورده یا از کودکان دیگه خوشش نیومده، معمولا در بزرگسالی بچه نمیخواد. بنابراین ما یه آسیبی دیدیم که گرفته است. یعنی من به شما بگم بیاد بریم فوتبال بازی کنیم، شما بگید نمیام، اونو میشه فهمید، ولی اگر پاتون شکسته به اون دلیل نمیاد. خب حرف اینه، برو پاتو درست کن، بعد بگو میخوام برم فوتبال یا نه. شما نمیتونید پاتون رو درست نکنی. برامان اگر با یه روانشناس خوب، چون هر دو اشاره کردید، کار بکنید، به شما میگه کجای کار آسیب دید، اون آسیب رو رفع میکنه، اون پای شکسته درست کنه. جان
بین صحبتتون. من فکر کنم تقریبا میدونم بیشتر از چی ترس دارم. من بیشتر از این ترسم که خدا نکرده بچه‌ای که به دنیا میاد از لحاظ روحی روانی اوکی نباشه، به خاطر اینکه
خب نباشه. آخه عزیز من، منم سوار ماشین نباشم چون باید تصادف کنم.
نه نه، به خاطر اینکه آیدکتور ما توی بحث من درجه یک خیلی مشکل داریم.
خب اون میتونه معنی دار. نه اون حرفتون اگر هست اون معنی داره است. یعنی اگر شما
نه،
من بگی نه نه شما به من بفرمایید که یه بیماری های ژنتیک در خانواده من یا همسرمون هست، برخی از وقت حتما مثلا چه چیزایی هست عزیز؟
ببینید مثلا تو خانواده درجه من مثلا پدرم خودشون افسردگی دارن، عمه خودم افسردگی داشتن، توی حالا یکم دورتر بریم بازم هست توی خانواده درجه یکی خانم به هر حال یه سری مشکلات هست.
آها اون مشکلات مهمه. نه ببین عزیز، ای افسردگی
نه مشکلات که یعنی منظور نمیخوام حالا بگم مثلا رو خط تلفن، حالا خودش که میگه بی حالا یه لحظه گوشی اجازه بدین آیدو که خودش فکر کنم.
حالا بذار پس ما بریم، نه بذار ما بریم روی آگهی ها، شما هم تصمیم بگیرید خود چیکار کنید، برمیگردیم با هم صحبت. چنگال اجبرن پا ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588، متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08. رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم.
درست شما خواهی کنم میکنم چند مشکلات زندگیمونو توی یه تماس حل کنیم. آقای دکتر ببینید، ما یه ذره بک‌گراند خانوادگیمون خیلی بده. مثلا توی خانواده درجه‌ای که اون بایپولار داریم، خب بعد توی خانواده مثلا یه ذره دورتر جفتمون مورد خودکشی بوده، افسردگی، استراب، یعنی تمام اینا توی مثلا فامیلی پدری من خیلی زیاده، اعتیاد، یعنی پسرمه هام، عمه هام، اینا. بعد بایپولار هم که خب داریم از طرف خانواده مادر، یعنی یه مجموعه خیلی درب و داغونیه.
حالا من یه سوالی میفهمم بزنید، حالا یه سوال دارم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما، این مهم عزیز، لطفاً اینو با یه دقتی جواب بدید. فرض رو بر این بگیریم که هر دوی شما هیچ چیزی درباره بیماری‌های خانوادگی یا زمینه ارثی اونا نمی‌دونستید، یعنی اصلاً فرضتون این بود که ما زن و شوهر ازدواج کردیم، هیچ عیب و ایرادی هم نداریم و اشکالی هم نداریم از نظر هیچ چیز ارثی یا آگاهیامون که بچه دار بشیم. آیا دو تایی به خاطر آنچه که خودتون هستید، حس میکنید، احساس میکنید، دوست دارید، باور دارید، اعتقاد دارید، بچه دلتون میخواست یا نه؟ نه به خاطر اینکه چون باباش یا دایی من یا عمه ما این بوده، نه، اونو فراموش کنید، پس اونها رو بذاریم کنار. خودتون به خودی خودتون، یا حتی شما میرفتید با یک کسی هر دو ازدواج میکرد که او سالم سالم بود، بچه میخواستید یا واقعا خودتون هم اونقدر رغبتی به داشتن بچه ندارید؟
برای آقای دکتر، من که خودم صادقانه مثلا تا یک سال پیش اصلا نمیخواستم، ولی چون خب من یه خواهری دارم که 11 سال از خودم کوچیکتر رو خب ظاهرا یک بار مادریمو کردم، ولی جدیدن مثلا یه موقع بچه ها رو که میبینم یا مثلا احساس بچه داشتن رو که میبینم یه ذره دلم میخواد هوایی میشم، خب ولی شوهرم اصلا تا حالا ندیدم هواییشه، ولی یه ذره از این فیدبکی که از همه میگیره که روابطی که بچه توش نداشته باشه خراب میشه. مثلا ما تو ایران وقتی پیش مشاور میگیم همه شما میگن اگه رابطتون همینطوری باشه بچه نشته باشه این دوامی نداره، یه ذره سر رابطمون نگرانه که نکنه نبودن بچه این رابطه رو خراب.
نه شما چند سالتونه هر دو عزیز؟
ولی من 31 سالم، ایشون 30 سالشونه.
خب هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من فوق لیسانس برقم ولی توی کار آزاد هستم، یعنی بیزینس خیلی کوچولو دارم و ایشون دامپزشکن و توی رشته خودشون مشغولن.
اوکی، به نظر من نه بچه نداشته باشی. ببینید، نه، برای که ببینید عزیز، دو تا آدمی هستید که یه آگاهی هایی دارید و با اون پرونده و این عدم تمایل ایشون به شما، نه این که ببینید عزیز، حتما من از این که پیانو بلدم بلد نیستم بزنم یه روزی پشیمون میشم و الانم پشیمون، از این که چنین و چنان نکردم. همه ما با توجه به همه محدودیت و قیدی که داریم همیشه چون در خلأ و در جهان ذهن و خیالمون فکر میکنیم، میگیم چرا این کاری کردیم و نکردیم. نه، من با توجه به سابقه ارثی هر دوتون و با توجه به این که هر دو واقعا تمایل و کششی به اون صورت ندارید، دلیلی برای این کار نمیبینم. بعدم خطر این که واقعا بچه ها از نظر ارثی گرفتار باشن هست. اگرم یه زمانی فکر داشتن بچه به سرتون زد، میتونید واقعا بزرگترین خدمت و کاری که میتونید بکنید، حتی بزرگترین نعمت رو بدون درد سر به یک اعتبار برای خودتون بیارید و اونی که بچه رو اداپت کنید عزیز، یا دو تا بچه رو بیارید بزرگ کنید خاطر نواسته باشه. نه، و بعدم گوش به حرف دوربر یا ندید، برای که حرف دوربر یا درسته ولی به شما مرتبط نیست عزیز. با سابقه ارثی هر دو تا خانواده که متاسفانه وقتی چنین باشه به بچه ها میتونه منتقل بشه. بعدم عدم تمایلتون، بعدم دو تا آدمی هستید که به هر حال تحصیلاتی کردید، واقع بینانی شرایط خودتون میبینید. البته برای بهبود روابطتون، برای نگه داشتن رابطه جنسی خوب خودتون، برای اینکه ایام رو با هم بگذرونید، رشدتون نسبتا در یه مسیر باشه، باید یه مواظبت و مراقبتای بکنید. یعنی یه رانندگی عادی نیست، یه رانندگی کمی در یه شب تاریکی است که برپا کنتون هم خوب کار نمیکنه، بنابراین باید مواظب باشید. ولی من فکر نمیکنم چون برای بقیه این درسته برای شما هم درسته. به نظر من با حرفایی که زدی تو اطلاعاتی که درباره بیماری ها بایپولار، مثلا بایپولار چون اون دو قطبی زمینه ارثی خیلی قوی داره، یعنی آمارا نشون میده اگر مثلا افسردگی در مرز 20% انتقال پیدا میکنه، بایپولار تا مرز 40% میره. و این و بعدم میدونید بایپولار خیلی خیلی بدتر از افسردگی وقتی شدتش و اندازش یکی باشه و خب اون یه چیزیست که سیستم عصبی و مغزیه و خیلی کار و گرفتاری داره. اینه که اگر واقعا نمیخواید نه بعدم هنوز دیر نشده، یکی دو سه سالی میتونید صبر کنید، شاید یک برای این مشکلات راهی پیدا بشه، شاید خودتون یه نگاه و نظر دیگه‌ای داشته باشید و به نظر من چون هنوز دو سه سالی وقت دارید نه بیشتر، این دو سه سال هم صبر کنید ببینید چه میشه و بعدن یه تصمیم بگیرید که میخواید چیکار کنید. درست.
یعنی آقای دکتر شما میگید ما به خاطر اینکه حالا این قضیه روی رابطمون تاثیر نذاره از راه جبرانی بریم، یعنی خودمون یه ذره دقتی بکنیم، ما یه تلاشی بکنیم، ما با مشاور همیشه در تماس باشیم تا بعد ایشالله ببینیم یا اداپت کنیم و اینکه اگه اوضاع تغییری کرد بچه داشتیم. درسته؟
کاملا. اخ ببینید عزیز، ماجرا اینه که گفتم در شرایط عادی قرار چنین بکنه آدم. شما آسیباتون، من تازه نپرسیدم فرزندان چندمی شما، یه اشاره کردید اون ماجرای مادری کردن شما خودش یه عامل فوق العاده مهمه، برای اینکه در وجود شما داشتن بچه با استراب در هم آمیخته، یعنی یه نوع حالت شرطی داره. همسرتون نمیدونم چی، ولی یعنی ایشون فرزند چندم هستن؟
ایشون یه خواهر دارن که از خودشون 5-6 سال بزرگتر.
ایشون هم به واسطه یه بچه بزرگ شدن. ببینید اشکال کار این فاصله ها اینه که هر دو تا بچه آسیب میبینن، نه یکی. یعنی وقتی که خواهر برادر من از من 6 سال 8 سال بزرگترن، اونا آسیب میبینن به خاطر به هر حال مواظبتی که کم و بیش باید از من میکردن، حتی یه پدرمادری چه انتظاری نداشتن، و من آسیب میبینم برای که زیر دست یه آدم یه بچه بزرگ شدم، نه یه پدر و مادر دانای مهربان. و به همین جاست که هر دو تا آسیب میبینن. اینه که اون همه من تاکید دارم به فاصله بچه‌ها بین 20 تا 35 ماه، و چرا میگم 35 ماه نمیگم 3 سال، برای که میخوام بدونن 3 سال ما رو وارد یه مرحله دیگه ای میکنه. از این بابت هر دوی شما هم خب جایگاه درستی نداشتید و ندارید. اون سابقه مکرر فامیل اعتیاد و خودکشی و بایپولار و اینا اصلا خوشحال کننده نیست و به نظر من بهتر اون است که کمی صبر کنید ببینید چه میشه، ولی الان از نظر من جواب نه هست.
در واقع من خودم که نگاه میکنم احساس میکنم اون ترکش‌های بایپولار به منم گرفته، من واسه اینکه واقعا عادی زندگی کنم خیلی تلاش میکنم، یعنی مثلا یه روزای دست و پا میزنم که به کارهای روزمره‌ام برسم، یعنی احساس میکنم حتی شرایط مادری کردن شاید خیلی نداشته باشم.
خب اولا عزیز، به خاطر این پایین و بالا رفتن یه کمی معمولا دارو کمک میکنه، چون بایپولار تقریبا کار روان درمانی کمک میکنه، ولی کار اصلی یا در آغاز که روان درمانی کار بکنه دارو درمانی است، بنابراین میتونید با مقدار کمی دارو این اوضاع رو به حداقل برسونید، ولی وقتی که انقدر هست که شما اون رو حس و احساس میکنید و یا همطور که گفتید یه جوری باید خودتون رو بکشید، یعنی مثل کامیون میمونید، برخی از اوقات تو سربالای برخی از اوقات یه ماشین فرض کنید سواری اسپورتی و میشید، خب آره دیگه این دوگانگی بقیه هم تکلیفشون نمیدونن، ولی خب همسرتون باید راضی باشن که هم کامیون دارن هم ماشین سواری دیگه، بسته به این فقط وسط کار وقتی جا عوض بکنید ایشون گرفتار میشن، بعد بار کامیون رو دوش بکشن و برن. البته خب رشته من آخه هر دوتاتون هم ماشاءالله رشتهاتون بامزه، ایشون که تو دامپزشکی هن به هر حال خیلی از عهده معالجه خانواده بر نمیان، شما هم که برق گرفتتون رشتهاتون هم اتفاقا پسر کوچک من فرید که الان برنامه داره وقتی کوچولو بود چون این مقدار کتابای حیوانات رو میخون میخواست بره دامپزشک بشه، ما حرف اونی بود که بالاخره ما دکتر فامیلی پیدا میکنیم به خانوادگی به زودی زود، حالا ولی خب خوشبختانه نیست که نشد، از اون فکر بیرون آمد، ما همچنان بیمار باقی ماندیم.
ما ولی بالاخره پیدا کردیم.
نه نه نه، ایشون شما را معالجه کنن، شما هر وقت لازم شد به ایشون برق واس کنید، هر دو میتونید به هر حال از هم استفاده کنید و انتقام از هم بگیرید، هر دو تاش ممکن.
احتمالش هم زیاده تا این مورد زمان.
نه هر دو تاتون
جان
نه گل، هر دو تاون آدم های باهوش خوبی هستید، از این بابت خوشحالم عزیز.
لطف داریم، ممنون. ما فکر کنم همه زندگی مشترکیمونو و اینکه خوب مونده رو مدیون شما، یعنی هر روز دو سه ساعت از وقتمون با شما پارو، خیلی هم خوشحالیم از این بابت.
در حال سپاسگزارم، برای هر دوتون آرزوی بهتری ها دارم. اگر به شما بگم چون فقط به ذهنم آمد میگم، دلم میخواد واقعا ببینمتون، یعنی امیدوارم یه روزی ایران یا اینجا فرصتی باشه، البته ایران رو حتما ترجیح میدم.
سلام، واقعا بزرگترین آرزوی من و همسرم هم همین، یعنی شما که از سفر کروز تعریف میکردیم و گفتیم یعنی میشه ما یک روز تو این سفر همراه شما باشیم.
به هر حال ممنونتونم، منم همچین آرزویی دارم و دلیل رفتن منم به خاطر بودن با عزیزانی مانند شما. سری از این باید خوشحالم که باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، انشالله که روز خوبی داشته باشین. سالیان سال ما از گفتگوتون لذت بردید. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون، مرسی.
قربان شما، خدافظ. خدافظ. چند رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم صحبت میکنم باهاتون.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
جناب دکتر، من مثلا با خانومم هست، مسئله ای که هست اینه که ایشون خیلی یه روز خوبه یه روز بده، این قضیه هم خب جدید نیست، همیشه بوده، خیلی خشنه، خیلی در رابطه با من خیلی بی‌ادبه وقتی که عصبانی میشه و حتی فیزیکی بعضی وقتا برخوردایی میکنه که من حالا تذکر دادم بهش این کارو نکن، من قبلا همیشه فکر میکردم که این تقصیر منه، من شاید باعث میشم که ایشون به این شرایط برسه. الان یه مدتی که دیگه احساس میکنم و دست من کاری ساخته نیست، یعنی خیلی از مسائلی که تو خودم میدیدم مثلا عصبانی میشدم یا کاری میکردم، خیلی از اونها رو کنترل کردم و خودم کار کردم، ولی ایشون بدتر شده به نسبت اون چیزی که قبلا بوده، یعنی شدتش که کم نشده بیشتر شده. حتی اخیرا فکر میکردم مثلا شاید ما تازه اومدیم آمریکا، باید یه خورده بیشتر صبر کنم، یه خورده بیشتر ملاحظه بکنم، ولی روندی که دارم میبینم خیلی نگران کننده تره، یعنی هر روز داره این قضیه بدتر و برای من حد اقل غیر قابل تحمل تر.
بذارید ازتون چند سال کنم، اول شما چند سالتون هر دو؟
من 34 سالمه، ایشون 35-6 سالشونه.
به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
مدتی که زیر سقف اومده باشیم یه سال خورده ایه، ولی قبلش 12 سال هم دیگر رو میشناختیم، 4 سال هم نامزد بودیم، چون یه خورده توی کشورهای مختلف بودیم و اینا طول کشید تا ازدواج
کنیم. ماجرای کشورهای مختلفتون چیه؟
خب ما تو ایران با هم آشنا شدیم، بعد ایشون رفتن اروپا، یه مدت بعدش خب من رفتم کانادا، ایشون هم قرار بود بیاد کانادا که بعد جور شد اومدیم آمریکا زندگی کردیم.
ولی خب آخه با هم که نبودید.
قبل از اینکه ایشون بره اروپا، خب یک سالی که اصلا ایشون رفت اروپا و من ایران بودم، مشغول کارم بودم، ولی نه دیگه دوست بودیم ما هم قبلا اون موقع دیت می‌کردیم.
ما ایشون چه مدتی قبل از ازدواجتون رفتن اروپا؟
حدود 2 سال و خورده 3 سال ایشون اروپا بودن.
بنابراین شما 2-3 سالی بود که اون با هم نبودی؟
نه جناب دکتر.
به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندمیه؟
ایشون از ازدواج اول پدرشون سومی هستن، 2 تا برادر دارن.
بعد کی جدا شده و بچه های بعدی اومدن؟
بعد خب پدر مادرشون جدا شدن و پدرشون ازدواج کردن.
اون وقت بعد از ازدواج بعدی چند تا بچه اومدن؟
هیچ خیلی دقیق صحبت نگردم، ولی من فکر کنم 2.
اون وقت بعد ایشون با کی بعد از جدایی پدر مادر؟
با مادرشون.
تو چه سنی رفتن با مادر زندگی کردن؟ یعنی چه سنی جدایی اتفاق افتاده؟ سن ایشون چی بود؟
سنهای مثلا 14-15 سالگی اون حدودا، 13-14 سالگی.
اون وقت هر دوی شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
والا ایشون که کاری نمی کنن الان توی ایران، کار هنری انجام میدادن، منم بیزنس خوندم توی ایران که کار میکردم، اینجا که اومدم یه 6-7 ماه کار کردم، بعد کار خودم رو شروع کردم که خیلی هم موفق نیستم و اصلا خیلی احساس بیهودگی هم یه مقدار زیادی از همین قسمت میکنم. تو دعوام هم خیلی ایشون اشاره میکنه که نباید کار خودتو شروع میکردی، باید یه کار میکردی و یه درگیری اینجوری هم داریم.
به من بفرمایشون چه کار هنری میکنه؟
ایشون توی ایران کارای سینما تلویزیون کارایی
آخ چجور کار هنری در ساتر؟ اگر هنر پیشه نباشن که دیگه هنری به یک اعتبار نه.
بله حالا هنر پیشه بودن بعد.
خب حالا به من بفرمایید ایشون در ارتباط با بقیه اعضای خانواده یا دوستاشون چقدر اون حالت اونگونه که شما میگید خشم و عصبانیت رو داره؟
والا ایشون یه سری دوستای نزدیک داره که خب خیلی به نظر میاد ارتباط خیلی خوبی باهاشون داره، ولی من دیدم که این خشم و عصبانیت رو مثلا با خانواده هم دارن یا با دوستاشون هم حتی وقتی برخلاف میلشون یا انتقادی بشه یا چیزی بشه این اتفاق اونجا میفته. حالا مثلا شاید با دوستاشون مثلا کات میکنن، ولی با من مثلا چون کات نمیشه قضیه ادامه پیدا میکنه.
خب ببینید عزیز، یه زمانی هست، من هیچی راجع بهشون نمیدونم، یه زمانی هست که کسی با یه کسی مسئله داره، یه زمانی هست چون یه آدمی الان تو دادگاه با یه نفر، یا کسی است که اصولا یه مقداری با عزیزانش، دوستانش، اطرافیانش، همکارانش، همکلاسیاش دیر یا زود مسئله و مشکل پیدا میکنه. خب این دو جور کاملا مختلف و متفاوته. حرفای شما من میگه که ایشون اصولا با دیگران هم موضوع و مسئله داره.
بله من اینجوری فکر میکنم.
خیلی خب، حالا شما من بگید 2-3 چیز خوبی که در ایشون دیدید یا همکنون هست که تو این زندگی ماندید یا آمدید چه هست؟
خب حالا بجز جذابیت ظاهری که ایشون داره، خیلی هم آدم محکمیه، یعنی خیلی رو حرفش میشه حساب کرد، خیلی خصوصیات چجوری بهتون بگم قابل اعتمادی
داره. نصب کنید به من بگید ایشون تو درسش خودشو نشون داده؟ تو کارش نشون؟
ایشون درسش خیلی خوب بود ولی هیچ وقت علاقه‌ای به درس خوندن و اینا نداشتن، ولی درسشون همیشه خیلی خوب بود.
آخه شما دارید درباره محکم بوده آدم محکم در دنیا امروز، یکی در دنیای علم، یکی کار، یکی مقدار فعالیت ها و روابط اجتماعی، ایشون کدومش محکمن توش؟
ایشون هم یعنی پشت کار نداشتن هیچ وقت، ولی هر وقت خواستن یک کاریو بکنن تو زمین تو خیلی کوتاه مدت خیلی سریع نتیجه رو میگیرن. مثلا درسشون ایشون هم توی ایران مدرک گرفتن، هم خارج از ایران رفتن توی آلمان مدرکشون گرفتن.
چه مدرکی گرفتن؟
مدرکشون تو همون زمینه کار تئاتر که انجام میدادن توی ایران.
یعنی یه کسی که زبان آلمانی رو نمیدونه و ایرانیه میره در آلمان تو تئاتر،
در عرض 6 ماه بله زبان آلمانی رو یاد گرفتن، اصلا فوق لیسانس گرفتن.
فوق لیسانس چی گرفتن عزیز؟
فوق لیسانس رشته، یه خود اسم رشته عجیب غریب بود ولی میشد پژوهش های تئاتری.
صحیح. خب ایشون از اون همه تحصیلات و دانش و آگاهی و محکم بودن، از نظر مالی مثلا ظرف 5 سال گذشته چه درآمدی داشتن؟
حالا 5 سال گذشته چون خیلی درآمدی نداشتن چون درگیر خارج بودن و اینجور چیزا بودن، ولی قبلش خب ایشون موفق بودن و خیلی کار میکردن، هم کارگردانی هم هنرپیشگی و خوبه، یعنی شرایط مالی خوبی داشتن بر خودشون.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من مسئله اصلی اینه که من واقعا نمیدونم که من، یعنی مشکل از منه که ایشون انقدر عصبانی میشه و انقدر توهین میکنه من، چون دیگه نمیتونم اجازه بدم که اینجوری هی مورد توهین قرار بگیرم، یا اینکه یعنی موندم واقعا که این قضیه.
آخه شما آدم واقع بینی نیستین.
نیستم؟
نه. شما حرفاتون اصلا با هم نمیخونه عزیز. بنابراین برای اینکه کسی بفهمه چه خبره، حتما با همسرتون، اگرم ایشون تشریف نیاوردن، خودتون به تنهایی روانشناس ایرانی پیدا کنید، نمیدونم کجا هستید، و برید و گفتگو کنید عزیز. علتشم میگم چرا. شما در ایران اگر مشکل و مسئله پیدا میکردید، به دلیل مرد بودن و قواعد و قوانین ایران خطری جدی متوجهتون نبود. ولی فرض کنید در یکی از این برخوردهایی که پیدا میکنید ایشون اتفاقی برش بیفته یا ایشون اتفاقی رو برای خودش به وجود بیاره، شما میدید رایی زندان میشید، به این زودی هم بیرون نمیاد. زندان امریکا هم جای خوبی برای ایرانی ها نیست.
نه من اصلا به ایشون اصلا به هیچ وجه تعرض، یعنی به ایشون حتی توهین هم نمی کنم، چه بسیار خواهم تعرض بکنم.
شما گفتید ایشون میکنه، حتی فیزیکی
ایشون میکنه؟ بله من نمیکنم.
وقتی میگم شما میتونید من به شما بگم چقدر آدم بودن که رفتن زندان با همین ویژگی روانی شما؟ مجبورم بگم. خانم دستشو محکم زده به دیوار، سیاه شده، تلفن کرده به 911 اومدن، فکر کنید کیو میبرن؟
بله درست.
آخه شما قرار بود اینو ندونید؟ آخه عزیز جای خودتون رو میزنید به بیعت. آخه موضوع جدیه، شما نمیتونید بگید من چون نمیزنم پس خطری هم ندارم.
فکر نمی‌کردم که قضیه به اینجاها بخواد
برسه. شما عرض 2 دقیقه قبل من یادتونه چی بود؟
گفتید که واقع بین نیستم من.
عرض منم دقیقا الان همینه. موضوع جدی بگیرید عزیز. این آدم که زندگی نمی‌کنه با یک کسی درگیر بشه، دعوا کنه، تحقیر بشه، توهین بشه، برخورد فیزیکی بکنه، چه زندگی چه ضرورتی داره؟ بنابراین حتماً با ایشون برید مسائل و مشکلاتتون رو مطرح کنید، امیدوارم بتونید حل کنید.
خب ایشون نمیان آقای دکتر، یعنی من چندین بارم به ایشون گفتم، میگه تو خودت برو، تو برو مشکلات
حل کن. و شما هم حتما برید عزیز. و شما هم حتما برید چون حداقل میتونید بفهمید چه خبر است. برای اینکه ما در دنیایی هستیم که خوب بودن، مهربون بودن، بیگناه بودن، برای محکوم نشدن یا محکوم شدن برخی از اوقات میتونه جایی نداشته باشه. بنابراین چون من نمیخوام برای هیچ کدومتون اتفاق بدی بیفته، موضوع رو جدی بگیرید. به گونه ای که شما دارید گزارش اوضاع رو میدید و حرفایی که به من میزنید درباره گذشته ایشون و تحصیلاتشون و محکم بودن ایناشون، بعدم یه زندگی که به هر حال ازدواجی که به هم خورده، دختری در سن نوجوانیش پدر مادر جدا شدن، رفته سراغ مادر، پدر رفته ازدواج کرده، شرایط نابسامان بدی بوده.
درست.
و بعد خیلی چیزا رو با خیلی چیزا نباید اشتباه کرد عزیز. یعنی محکم بودن به مفهوم مثبتش در جهت مثبت، بلا منه ایشون رو اصلا نمیگم، لجباز عصبانی محکم تا پای جونم هم ایستادم.
ایشون فوق العاده لجباز آقای دکتر، یعنی الان من مثلا به ایشون بگم که شما چه کار خوبی کردین، میگن من کار خوبی نکردم. یا قضیه امروز هم نیست، یعنی ما از روزی که با هم آشنا شدیم میشن این خاصیت رو داشتیم.
به هر حال من حتما توصیه میکنم اگر ایشون امیدوارم بیان که مسائلتون رو حل کنید، شما هم برید مسائلتون حل خواهد شد، ولی حتما یه نفر رو پیدا کنید و یه چندین جلسه، نه چند جلسه چون چند بین 3 تا 9، چندین جلسه ای برید که ببینید کجایی استارید، ولی توی این کشور یه بار به زحمت بیافتید برای همیشه تو زحمتید عزیز. به هر حال امیدوارم مسائلتون رو حل کنید، تو زندگی خوب و عادی داشته باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
قربان شما. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
دریچه سینما تقدیم می کند. مریلا زارعی و فرهاد اصلانی در زیر سقف دودی، نامزد 6 جایزه و برنده 2 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فجر. اکران ویژه فیلم زیر سقف دودی، آخرین ساخته کارگردان مطرح سینمای ایران پوران درخشانده، به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان. بیولی هیلز لملی فاین آرتس، پنجشنبه 19 اکتبر، سانان و رجنسی ساوت کوست ویلج، شنبه 21 اکتبر، انسینو لملی تاون سنتر، یک شنبه 22 اکتبر. تهیه بلیت از دریچه سینما دات کام. تلفن اطلاعات 424-260-704. خارج از ازدواج
داریم. با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
بابا شوهر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکوه با کیست؟
اقارومان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن وی هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن وی هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
باری کلا رستوران ها تا نمیشن یه هو
بار کلا.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی.
کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ممنون از وقتی که برای همه ایرانی‌ها می‌ذارید.
خواهش می‌کنم.
من 31 سالمه، کارشناسی ارشد معماری خوندم. توی سوئد دو تا بچه دارم، یکی 7 ساله و یکی 3 ساله.
چه مدتی سوئدید عزیز؟
تقریبا 8 سال و نیم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 4 سال از من بزرگتر، 35 سالشونه.
ایرانی هستن دیگه؟
بله.
شما ازدواج کردید اومدید سوئد؟
بله بله.
یعنی ایشون قبلا در سوئد بودن؟
نه، ایران ازدواج کردیم، بعد از 3 سال و نیم اومدیم سوئد.
اون وقت ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون ایران کامپیوتر خونده بودن، نرم افزار. وقتی اومدن اینجا هوش مصنوعی خوندن.
بسیار خوب. هوش خودشون هم زیاد شده یا نه؟
نمیدونم. من وقتی که اومدم اینجا، یعنی برنامه که اصلا در واقع از ایران وقتی ازدواج کردیم، هم وضع پدر ایشون خوب بود، هم وضع پدر من خوب بود، ولی خب چون خواست خودمون بود که با هم ازدواج بکنیم و هم دیگر میخواستیم و سن من کم بود، یه جورایی توی یه جبهه قرار گرفتیم که خودتونین که باید زندگیتون رو بسازین، به خاطر اینکه خودتونین که این تصمیم رو گرفتین. بعد و در واقع سطح توقع از زندگی بالا، ولی هیچ کس نمیخواست که در این وسط کمکی بکنه. من موقع دانشجو بودم و در واقع سال اول درسم بود، درستم خیلی دوست داشتم، درستم خوندم تا تموم شد. همسرم خب خیلی کمکم میکردن. اون موقع همسرم درستم تموم شده بود، من داشتم سربازی، یعنی در واقع تمام کارهایی که داشتیم یه وقفه ای انداخت که خب به هر حال طول کشید تا اینکه ما بریم سر خونه زندگی خودمون.
ببخشید ازم، چند سالیست که ازدواج کردید؟
11 سال.
یعنی شما موقع 20 سالتون بود؟
بله.
اوکی عزیز.
بعد همسرم دروازشون تمام شد، رفتن سر کار، منم درستم تمام شده بود، نه من درستم تمام نشده داشت، درستم تمام شد که خوده که دیگه گذشت. توی این فکر نیم افتادم که خب بعدم رفته بودن امریکا و خب خواهربرادر دیگه هم من ایران نداشتم، به این فکر افتادم که خب من درستم دوست دارم، اونجا درست خونم، اینجام که خب اونقدر ما حالا ساپورتی ندادیم که بگم فرس قرمز دیدالامون بازه، شوهرم میرفتن سر کار، ولی به هر حال توی ایران با درآمدی که هست انقدر یعنی واقعیت گرا آدم نمیتونه باشه که آدم بگه که با این درآمد میتونه زندگی خیلی خوبی بسازه. بس کردم که بعد تجسم من از همسرم این بود که خیلیشون درستشون خوبه و مثلا تو ایران حیف میشن. بعد بورس گرفتیم برای امریکا، با خاطر اینکه بعدم بود و خانواده اونجا داشتم ریجکتم کردن، بعد اومدیم سوئد. اول شوهرم شروع کرد به درس خوندن، ولی بعد من کم کم متوجه شدم که مثلا کلا اونقدر اون چیزی که تصور من بوده برای رشد ایشون یا برای حالا برای درس خوندن، ایشون انقدر براشون مهم نیست. درسته ایشون که داشت تموم میشد، یعنی یه سال خورده که ازش گذشت، من شروع کردم کار درسم و در واقع من تزیزم رو نداده بودم برای کارشناسی ایران، تزم رو دادم بعد قبول شدم دانشگاه اینجا. تو این بین من باردار شده بودم و بارداری من خودم میخواستم که باردار بشم. وقتی که دانشگاه قبول شدم یه سال بریک گرفتم. الو من خطم
من کاملا میشنمم تون جا. اما شما یه ذره آهسته میرید، نمیخوام دیگه آهسته تر بشه، اگه تون تر برید ممنونتون میشم جا.
یه سال بریک گرفتم تا بچه‌م حالا به یه در واقع به سنی برسه، بعد حالا یه خود بیشتر از یه سال، یعنی که وقتی که بچه اولا یه سال و هشت ماه دو سالش بود من دوباره دانشگاه شروع کردم و بعدم درستم تموم شد. وقتی درستم تموم شد کارشناسی ارشدم تموم شد، بچه دومم آوردم. بعد از اون خودمون اینجا شرکت دادیم، من همسرم دیگه، یعنی از که درستشون تموم شد که درستشون هم خود طولانی یعنی طول کشید تا تموم بشه، از که درستشون تموم شد طبعا با من درستشون تموم شد، اینکه اختلاف شروع همون زیاد بود، درستشون تموم شد یه کار دیگه شروع کردن، چون بیشتر به فکر این بودیم که خب اینجا دانشجویی هستیم اقامتمون رو چی کار کنیم، بتونیم سیتیزن بشیم و بتونیم پاسپورت بگیریم که حالا اگه هر موقع رفتیم از اینجا بتونیم جای پامون محکم باشه. بعد ایشون یه کار دیگر رو شروع کردن و بعدش اومدیم شرکت خودمون رو زدیم. شرکتمون شرکت بود که نربوط به کار من بود، معماری بود و توی این دوره به خاطر اینکه کلن رشد و جهش ملک و املاک توی سوئد توی یه دوره خیلی زیاد شد، ما به تبع خیلی بهمون کمک کرد بر رشدش، یعنی از نظر درآمدی خیلی بهمون کمک کرد. ولی به طور کلی اینجا اینجوری نیست که بگم در مورد قضیه مثلا مسکن یا معماری اونقدر دست آدم بازه، یعنی مربوط به چند تا شرکت بزرگ این کار و شرکت‌های خود خیلی کارشون ضعیفه. الان به نقطه رسیدیم که خب ما پاسپورت گرفتیم، بچه‌م یکی 3 سالشه یکیش 7 سالشه، بچه بزرگم خیلی اینجا رو دوست داره، خیلی اینجا شاده خوشحاله و خیلی بچه پر انرژی و هدفمندیه، یعنی من حتی راحت نمیتونم مثلا در مورد یه موضوعی واقعا باید با هم سریع صحبت بشینیم که ما بتونیم به یه نتیجه هم اون منو متقاعد کنه هم من اونو متقاعد بکنم. حالا بچه کوچیکم که هنوز نه، یه خورده شروع کرد، یعنی مهد کودک میره و اونقدر حالا توی سیستم اینجا نیست، ولی بچه اولم کاملا شکل گرفته. از طرف دیگه شوهرم کاری که داشتیم میکردیم، این شرکتمون شرکتیه که مربوط به کار منه و نه مربوط به درسیه که ایشون خوندن، همین که این کار خیلی دوره زمان چیز داره، یعنی شما در سال 2 ماه 3 ماه 4 ماه کار میکنیم، بقیهش ممکنه تو خونه باشیم پشت کامپیوتر، یعنی داریم بررسی وضع خونه رو میکنیم، خرید و فروش رو بررسی میکنیم، ببینیم میتونیم بفروشیم میتونیم نفروشیم.
حالا نه، ما اگر بخوایم پیش بریم عزیزم به هیچ جا نمیرسیم. خب هست، اونا رو متوجهم، نه اون جزئیات کمک من نمیکنه. به من بگید که الان شما یا همسرتون از این کار راضید یا آیندهش رو چگونه میبینید؟ به الا توصیف این که سوئد چه خبره؟
آیندهش الان بحثت میکنم که نه حتی از نظر مالی اونقدر خوب باشه، یعنی که من فکر کنم این که توی سوئد شرایط آب و هوایی اصلا مساعد نیست، بعد من تو خونه بودم داشتم بچه داری میکردم، همسرم هم تو خونه بودن، به نظرم واقعا آدم دوام نمیاره، یعنی شرایط مساعدی نیست، یعنی من حداقل فکر کنم درست نیست. بعد
حالا الان شما به چه فکری هستید برای خروج از سوئد؟ کجا میخواید برید؟ امریکا که شما رو ریجکت کردن، الان هم شما پاسپورت سوئدی دارید، نمیدونم وضع به چه صورتی است.
من 5 ساله که اپلای نکردم برای امریکا، ولی فرصت کردیم نمیدونم، ولی چون پدرم هم اونجا هستم و خانوادم اونجا، خیلی یعنی به اونجا فکر میکنیم، ولی قضیه اینه که من فکر میکنم الان چند راهی زندگی من به یه نقطه رسیده که بیشتر همش مربوط به این بوده که خب همسر من باید یه خط فکر کاملا مشخصی میداشتن که مثلا کامل به من میگو، یعنی با هم حداقل من میگم نظرمو و هدفمو و عامل رشدمو میگم اینجا به دردم میخوره یا چقدر خوبه، چقدر برای بچه ها خوبه، یه درصدی میدم.
نه ببینید عزیز، نه نه اینجا آخه شما برای شما دنیای خودتون دارید. شما نگاهتون و نظرتون خیلی شخصی و فردی است. سوال من جواب، همسرتون دلش میخواد بیاد امریکا یا نه؟
بله.
پس ما مشکلی نداریم. او دلش میخواد او دلش میخواد بیاد، شما هم که دلتون میخواد بیاد، بنابراین فقط اقدام کنید از راهی که مطمئنید به نتیجه میرسه، جایی برای بحث و گفتگو نداره.
ببینید من فکر میکنم که همون موقع که ما از ایران در اومدیم یه بار فرار کردیم، یعنی شاید این همه تلاشی که من اینجا کردم اونجا میتونستم بسازم، اینجا همین. حالا این اتفاق بعد چند سال اینجا افتاده و به هر حال بچه من اینجا جا افتاده، یه کانکشن های اولیه داری که دوباره به هم زدن، یعنی
نه اون ماهی عزیز صبر کنی. اگر شما نه وارد این بحث و توضیحات نشید، شما من میفرمایید که من اینجا رو مناسب برای خانواده نمیبینم، از همه چیز، از کار و شغل و درآمد و آینده و آب و هوا. همسر من با اومدن من موافق، با رفتن ما به امریکا موافق، خانواده منم در امریکا هستن. این که پسر 7 ساله شما اونجا رو دوست داره موضوع مهمی نیست، یعنی اگر حتی 14 سالش هم بود یه ذره جای گفتگو داشت، چرسه به 7 ساله 3 سالی که اصلا منتفیست. بنابراین به خاطر او با این دودلی برخورد نکنید. اون نقشش 5%، بقیه چیزای دیگه‌ای که شما می‌خواید بیاد امریکا بر اساس آنچه شما به من می‌فرمایید 95%. سوال نداره عزیز، شما که نمی‌تونید سوئدی‌ها رو امریکایی کنید، امریکایی‌ها رو سوئدی کنید، یا هم تمام دوستای پسرتون رو بیارید تو امریکا، چون شما یک کمی همچین انتظاری رو از خودتون و دیگران دارید. این انتظار و توقع شما بیش از حد عزیز از پادرتون میاد. بنابراین وارد اون بحثا نشید. شما به نظر خیلی ساده است عزیز، شما آمدید میگن این کفش 1000 کرون و شما خیلی خوشحالید برای که فکر 5000 کرون. خب بدید دیگه، شما میگید هنوز نمیخوام بدید. اگر ارزشش رو داره 5000 کرون، میگن 1000 کرون رو بدید، بدید. شما با این همه خوبیایی که و یا میل و همه حرفایی که زدی راجع به امریکا که من اصلا کاری به درست و غلط، ولی اون ذهنیت شماست، همسرتون موافقت، ما اصلا سوالی دیگه نداریم. اینکه پسرتون دوست داره اینجا با دوستاش باشه، بعد از 1 ماه که بیاد اینجا با دوستای اینجا راحت و آسوده خواهد بود. انگلیسی رو که معمولا بچهای اونجا میدونن، فقط کافیه یه مقدار بیشتر تو این زمینه کمکش کنی و همین. ناراحتی و نارضایتی اولیه‌ش هم اونقدر موضوع مهمی نیست عزیز.
ببینید من از چیزی که میترسم اینه که همسرم باید یه دونه یعنی یه برنامه ریزی داشته باشن که این برنامه ریزی برای ببینید من امریکا نبودم، نه از نظر بیزنس نه از نظر زندگی با اینجا مقایسهش نکردم. اون موقع که داشتم از ایران میامدم شاید
نه باز رفتید اونجا دارم. عزیز من همسر شما، من از جانب ایشون میگم هیچی سرش نمیشه و نمیدونه، ایشون اطلاعات نداره که برنامه بریزه. عزیز شما میخواید بیاد اینجا، باید بیاد اینجا ببینید چه کاری براتون هست. برای برنامه ریزی نمیخواد، ایشون باید بدونه یک جایی شغل و کاری با چه درآمدی داره و شما هم همینطور. اگر چیزیست که باش میشه زندگی کرد هم برنامه ریزی نمیخواد. ایشون میگه من این مدارک رو دارم، میگن اینجا این اومدی میتونی اینجور جا کار بکنی یا نکن، و این درام حقوقی هم که میگیری اینه یا درآمدی هم که داری. شما هم همینطور. ایشون من روزی میتونم برنامه ریزی کنم که یه دانایی و آگاهی دارم، بعد به من اطلاعات رو میدید برنامه رو میریزم. ایشون دنبال یه چیزه، دو چیز شما به دنبالش، یک اجازه اقامت قانونی، دو یه شغل و کاری که هزینه زندگیتون رو بگذرونه بسته کار شما و ایشون. این فقط دو تا پرسش شما. اولی رو اقدام شما و اداره مهاجرت امریکا و کنسولگری و اینا مشخص میکنه، بس به شما دست شما نیست، فقط باید راه درست رو برید که با مشکل رو برونشید. دومیش هم این است که با توجه به آنچه که شما گفتید و به نظر من هر دو زمینه و ظرفیت شو دارید، اینجا بعد از یه مدتی کار و شغلی پیدا میکنید و درآمدی خواهید داشت. ولی ایشون رو مشروط به این که باید مرد دیگری بشه نه، اگر میخواید مرد دیگری داشته باشی باید ایشون رو عوض کنید. ولی ایشون همینه که هست، و بعدم حرفای شما هم حرف خاصی نیست عزیز. ما باید قانونن بریم و یه شغل و کاری داشته باشیم، برنامه ریزی نمیخواد. اگر ایشون الان یه جایی استخدام بشه یا بگن اینجا هست، یا آشنایان و فامیل بگن تو که این توانایی های داری بیا اینجا کار بکن، یا انگلیسیشون اگر خوبه که احتمالاً هست میتونن بیان اینجا، میرن استخدامشون کار میکنن، حقوقشون هم میگن بین فرض کنید مای 5000 دلار یا تا 8000، شما بر اون اساس حساب میکنید همطور که کار شما مشخص عزیز.
یکم احساسم اینه که اولا بین، یعنی هم امریکا فکر میکنن هم ایران، بعد این دو جانب خیلی با هم متفاوتن و من از دوتاش میترسم. یک دو اینکه ایشون درستشون الان خیلی وقت بینش افتاده، بعد توی ایران ممکنه که این اتفاق بیفته که خب دوباره آدم حالا سال کار قبلیش یا به حال اونجا شرایط این که آدم بتونه یه جایی را باز کنه زیاده، ولی خب فکر نکنم حقوقا اونجوری باشه که آدم زندگیش بچرخه. ولی توی امریکا و حتی توی سوئد به نظرم اگر که چند سالی به وقفه بیفته از تحصیلتون و کارتون دیگه نمیتونی راحت برگردیم به اون شرایط قبل.
ببینید عزیز، شما بدجوری گیر و گرفتارید، شما با این همه وسواس و تردید از پا در میارید. عزیز من، اطلاعاتی میخواد در مورد کار همسرتون در اینجا. اصلا بحث تئوری های رجب درس نید. در ایران هم شما یه سفر میتونید برید، اطلاعات رو میتونید بگیرید، یه جایی برای شوهرتون کار شما و شوهرتون هست یا نیست. فقط ایران که فقط شما باید بدونید کار هست یا نیست، امریکا اول اداره مهاجرت بعد کار. هیچ تحقیقات و چیزای علمی و علمی هم نداره عزیز. این اطلاعات رو هم میشه داد. شما با دو تا آدم کمی آگاه نیمه آگاه تو همون رشته‌های خودتون صحبت کنین، به شما یه ایده میدن که تکلیف کار روشن میکنه. من مثلا شما دنبال این بحثا نرید عزیز. همسرتون هم همینه که هست، نمیدونم اینجا ایشون هستن اونجا حرفای من شما رو میشنن.
بله هستن.
خب ایشون اگر ای جرأت بکنه به من برمیگره میگه من کلافم.
هم یه جورایی میدونین این طول این زمانی که ما اینجا بودیم.
نه روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید من با ایشون صحبت کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
من و خانواده‌ام دو سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Hello?
Alo, خاگمی جان. میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه. میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده. مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو صف 8.
Hamed works with REH Real Estate License Number 02011049.
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 تماس بگیرید.
باز که پای این فیسبوک نشستیم، این لیست خرید چی شد پس؟
نه فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده، تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17-261 خیابان ونوبن، تلفن تماس 818-345-4251 shopqmarket.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسر کلافه یا غیر کلافه ایشون گفتگوی رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. شما لباس تنت لباس حسابی یا نه؟ پالتو اینه که اگر خواستی از خونه بری بیرون پشت در خونه بشینی، میخوام ببینم ظرفیت شد داری یه ذره پولم تو جیبت بگذاری که امشب باید بیرون بخوابی.
بذارید
راستش تقریبا
تقریبا تو
همین
مرحله بودیم که
شوهر خودتون رسید تلفن شما رو بگیریم ما. خب عزیز دل، صمیمانه صادقانه برای که صلاحتونه، واقعا چقدر این نگاه و نظر همسرتون با شما همخوانی و هماهنگی داره؟
والا خیلی سخته توضیح دادن، ساده همه جزئیات گفت خانم من، ولی من اینجا ایشون یکی از مسائل خیلی خاصشون هم که به شما گفتم و الان میگن اینه که من تو زندگی هیچ وقت مسئله خاصی نداشتم و حتی اکثر سعیمو نکردم هیچ وقت برای زندگیم و اینکه دنبال یک کاری برم یک کاری بخوام بکنم، و من نظرم اینه که خب من میگم من تو جایی که میتونستم کردم و به نظر خودم تو جایی که میخواستم دنبال کار برم دارم چی به اصطلاح کار میخواستم انجام بدم کردم، و حالا اگه الان مثلا یه همچین جایی تو زندگی وایز دادم واقعا من نمیدونم من به دیگه چی کار میکردم، ولی ایشون میگن نه، ایشون میگن نه من از این کاری که الان تو داری میکنی راضی هستم، تو کارت کار نیست به نظر من و مدلی نیستش که مثلا من راضی بکنه در آینده به اصطلاح شخصیت هر کی به کارش و از این صحبت ها. و
حالا بذارید، نه خب من متاسفانه مثل بعضی از اوقات خیلی کم اتفاقی نظرم درست بود. حالا بذارید بریم سا شما عزیز، به نظر میرسه که حالا چون همسرتون میشنون، ایشون اصولا یک کمی خشمگین و طلبکار و ناراضی هستن از خودشون بیشتر، تکلیف شما که دیگه روشن. سوال من از شما اینه که چون گفتم صمیمانه صادقانه چون صلاحتونه و الا به خطر میفتی، شما ترجیحتون اینه که ایران باشید، سوئد باشید یا امریکا با توجه به اطلاعات کلی که همکنون داری؟
والا این یک چیزی که آقا دکتر داره دیوونه میکنه منو، یعنی دقیقا بهتون میگم که تقریبا از یه چیزی ما تا موقعی که اینجا پاسپورت نگرفته بودیم خب همه تو ذهن ما این بود که خب ما باید پاسپورت رو بگیریم بعد بشینیم کامل دیگه این سر این قضیه تصمیم بگیریم، و الان که خب دیگه تقریبا پاسپورت نگرفت گرفتیم شاید من خودم هم یه جوری خیلی حساسیت خاصی پیدا کردم، یعنی الان میگم خب الان من ایران اگه برم مثلا آلودگی هوای اونجا چیکار میخوام بکنم، بچه‌مو چیکار میخوام بکنم، این جامعه‌ای که همش دارم میگن خرابه من اونجا چیکار میخوام بکنم، من چجوری میخوام کار پیدا کنم، نمیدونم چجوری میخوام درآمد داشته باشم، این جور چیزا. بعد به آمریکا که فکر میکنم با چند نفری که صحبت کردم دیدم اونجا مثلا روالی که تازه ما برسیم به حالیه از لحاظ اقامتی یا از لحاظ چه میدونم شهروندی به یه چیز خاصی برسیم، حداقل از وکیل که پرسیدم گفته سریع ترین راهش اینه که بخواد بری سرمایه گذاری کنی، سرمایه گذاری گفته باید 1 میلیون میلیون دلار هزینه بذاری برای این کار و تا بتونی مثلا دو سال سه سال دیگه مثلا برسی به گرین کارت. برای همین اصلا این
نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، نه شما متاسفانه گرفتار میفهممتون چی میگید. ببینید عزیز، ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم، برای که شاید بشه حل کرد. فرض رو بر این بگیریم که هر سه تا درب روی شما بازه، ایران با احتمال یک کار، با احتمال یک کار، سوئد با آنچه که هستی، امریکا ورودش در امکان داره با احتمال کار، خود شما ترجیحتون کجاست عزیز؟ یا انتخاب اولتون مهم نیست، میتونین عوضش هم کنید، ولی واقعا کجاست؟ چون بذارید ببینید، بذارید من به شما نمیخوام شما رو در وضعیت بدی قرار بدم، برای اینکه برخورد هر دوی شما خیلی واقع بینانه نبوده و اصولا هر دو آدمای طلبکار ناراضی هستید، گفتم بیشتر از خودتون، و این از پا درتون میاره. ببینید شما الان یه جنبه نسبتاً قابل زندگی دارید در سوئد، با توجه به آنچه که من راجع به سوئد میدونم. تنها موضوعی که برای برخی از ما که به حق است و درست است ماجرای هواست، حالا برخی از نقاطش هم بدتر از برخی از نقاط دیگه، این رو متوجه. ماجرای ایران برمیگرده به آنچه که اولا به بچه ها مربوطه، معمولا محیط نامناسبه، شرایط هوا برای یه عده‌ای سخت و سنگینه، یعنی همون مشکلی که شما سوئد با سرما دارید اونجا با آلودگیش داره، و بعدم یافتن یه کاری اونم در رشته‌های شما و با این مدتی که بودی، خب برمیگرده به این که اونو مطمئن بشی، چون شما ممکنه شبکه از دوستان، از فامیل و یا واقعا حامیانی داشته باشید که به راحتی بتونن کار برای شما و همسرتون با درآمد قابل قبول درست کنن. حالا ماجرای مدرسه رو میشه یه جوری حل کرد برای بچه‌ها، ماجرای آلودگی هوا رو هم برخی از اوقات مثل بقیه شاید بشه یه رای براش پیدا کرد، یا تحمل کرد یا نکرد. اونو من امریکا ماجرای اول ورود شماست، داستان این که شما از طریق سرمایه گذاری بخواید بیاد بر اساس حرفایی که همسرتون منظره، من فکر نمی‌کنم شما حالا یه میلیون نه ولی 500 هزار دلار رو داشته باشید. نامه اگر ندارید که موضوع منتفی است، این که من
داشتنش داریم آقای دکتر، یعنی 500 هزار دلار داشتنش ما داریم الان، منتها من با کسی که صحبت کردم گفته این 500 هزار دلار رو باید توی چیز بکنی که انگار دیگه نداری وقتی سرمایه گذاری.
نه اون به اون معنا نیست، به این معناست که شما اون دسترسی رو باش نداری، شاید هم بعض وقت صلاحتون باشه، یعنی این گونه نیست که اون پول از دست شما بره یا مال شما نباشه، اون پول به گونه‌ای مورد استفاده قرار میگیره که به دلایل و بهانه‌ای که این امریکایی‌های جهانخوار میخوان مغزا رو بخورن و پولا رو هم بگیرن بخورن با پول مغز، راهشو باز کردن، ولی معناش محرومیت شما نیست، معناش نیست که شما رو وارد سیستم کنن، ولی کسی نمیخواد پول شما رو بگیره. زمانش هم مهم نیست که شما یه سال بعد یا سه سال بعد یا پنج سال بعد به جایی برسید، چون کارش نمیخواید باش بکنید. یه دهی ممکنه برای گرفتن گرین کارت و رفت آمد به ایرانشون یا مسئله سیتیزنشیپشون به دلیل سنشون، بیماریاشون یا کمک گرفتن یا مسائل تحصیلی بخوان، برای شما فرقی نمیکنه عزیز. بنابراین اگر شما اون پولو دارید که یه میلیون نیست، در حدی که من میدونم 500 هزاره، شما میتونید وارد امریکا بشید. حالا بگذاریم از این که از طریق شاید خانواده همسرتون هم این در باز باشه، ولی اگرم نبود، پس شما امریکا رو میتونید بیاد. اینکه اینجا بتونید کار بگیرید اولا برمیگرده به زبان انگلیسی شما و همسرتون چقدر در حدی است که فکر میکنید میتونید خیلی زود بر اوضاع مسلط بشید.
والا زبان فکر نمیکنم مسئله داشته
باشه، نه تموم شد،
تجربه کاری مشکل،
نه تجربه کاری رو بدش. بنابراین اگر شما پول دارید، زبان هم دارید، اینجا کار پیدا کردن شما، چون رشتهتون به هر حال رشته اولیتون یه مقدار تو کامپیوتر بوده دیگه، درسته؟
بله.
خب اون یه جایی کارهای اینجا میتونید بکنید، یعنی اون در حدی که بتونه زندگی اقتصادی شما رو بگذرونه و شما همسرتون خواهید داشت، یه کمی میتونه درآمد اولیتون، شاید اونم شاید شاید کم باشه، ولی بعدم میتونید یه رشدی داشت باشید، پولتون هم در اختیارتونه، به هر حال میتونید باشه کاری بکنید. بنابراین با توجه به نارضایتی همسرتون از سوئد و با توجه به شرایط ایران و امریکا، من اگر قرار باشه نظری داشته باشم، گرچه خیلی خیلی کم میدونم، من امریکا رو اقدامش رو بهتر میدونم. اما اشکال کار شما در هر دوی شما به نظر من ویژگی روانیتونه، و مخصوصا چون همسرتون دیگه من رو به جایی رساندن که به خودم این جرأت و جسارت رو میدم، با این نگاه و این انتظار از خود و دیگران از پا در میاد.
ولی آقای دکتر، همین صحبت شما، ایشون تا اونجایی که من فهمیدم از هیچ جا ناراضی نیست، از من فقط ناراضیه.
خب منم که دیدید خواستم حکم آزادی شما رو بگیرم، گفتم این مرد رو عوض کنید. آخه اصلا ایشون یه مطالبی میفرمایند که معنای ایشون خیلی راحت بپذیرن. من یه شوهری دارم که یک یا درست خوب کار نمیکنه یا به میل من کار نمیکنه. من حرفایی که از شما شنیدم و زندگی تا بالتون، شما کارتون رو میکنید، ولی این اون چیزی نیست که ایشون بخواد یا نتیجه رو ایشون قبول داشته باشه. چون شاید من فکر نمیکنم شما توی این مدتی که ازدواج کردی یا این مدتی که کار میکردی که هفته 30 40 ساعت کار کردی، درسته؟
مدل کاریمون طبق همون چیزی که الان ایشون به شما گفتن، ما مدل کاریمون مدل کاری خاصیه، چون من بیشتر تو خونه باشم برای کار کردن.
نه خب مهم نیست، کار تو خونم کاره، مادام که کار میکنیم. نه آخه ما امروز دیگه ماجرای کار به محل کار رفتن مرتبط نیست. امروز بسیاری هستن که تو منازل یا هر جایی که راحتن نشستن دارن کار میکنن، کار بسیار مولد و سازنده ای هم دارن. آخه اینا که ماجرای محیط کار نیست که از خونه باید بره بیرون. همونطور که یک کار مهم و اصلی و اساسی که قیمت بالایی هم داره، مادری و مراقبت از خانواده است. حالا من فکر میکنم عزیز، اگر شما سوئد رو جای مناسبی برای زندگی به دلیل هوا، به دلیل وضعیت اقتصادی، به دلیل پیشرفت نمیدونید، گزینه دیگر شما میتونه امریکا باشه و اونو میتونید قدم بردارید، ولی این مردد بودنتون بیشتر اذیتتون کنه. همسرتون، من همسرتون حرفاشون اینجوری شنیدم که ایشون ترجیحشون امریکاست. شما هم که از حرفاتون مخالفتی ندیدم، خب تو این زمینه قدم برداری.
خب آقای دکتر، من ترسه، یعنی من الان یه ترسی دارم که احساس میکنم، من پیش خودم همیشه میگم که من اون انرژی که وقتی اومدم سوئد، اون انرژی اولیه که من برای مهاجرت داشتم.
نه نه نه، اونو ولش کن دیگه. چه ترس دیگه داری؟ ترس دیگه تون چه؟ ترس از اینکه من انرژی نداشته باشم ولش کنی، اون اصلا معنی نداره. هفته 30 40
ترس دیگه همونی که میترسم که نکنم این کار یه اشتباهی باشه که باعث بشه بچه‌ام آینده‌شون دوباره به هم بریزه به خاطر من.
نه
اونجا نتونم یه کار خوبی پیدا بکنم.
نه خب چک کنید عزیز، کار خوب تو امریکا تکلیفش روشنه. شما اگر، نه اینکه من این کارو میکنم، ولی اگر اطلاعات شما رو یکی از فامیل و دوستان داشته باشم، بهتون یه ایده نسبتاً دقیقی با احتمال 80% میتونم بدم و این کافی است.
بعد این چیزی که من شنیدم، از حالا ما برای که من یه جوری فکرم این بود که آدم مثلا اون راه سریعی که وکیلا میگن آدم از طریق سرمایه‌گذاری رو بگیره که بتونه بیاد بعد اونجا بره کار خودش، ولی اون راه سریع هم به ما گفتن 2 سال دیگه طول میکشه و من 2 سال دیگه اینجا باشم، من
احساس میکنم
2 سال دیگه بخوام بیام بعد این بچه من.
نه 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 نه، سب کنید. نه من برم فکر نمی کنم این نظر درستی باشه در حدی که من میدونم. چک کنید با یکی دوتا وکیل خوب اداره مهاجرت. دوم این که ببینید دوتایتون بچه رو وارد صحنه نکن. شما من بگید خطری که ما رو تهدید میکنه چیه، میگم نظر و ذهن و باور و اعتقاد و انتظار شماست از زندگی. شما دوتایی روی هم 80-90% خطری، 10% برای بچه هاست. بچه ها رو راه کنید، نه ایشون ازش استفاده کنن نه شما. بچه هم خیلی از سوئد به امریکا اومدن اذیت نمیشه. سوئد جای خیلی خوبیه برای بچه ها، برای امریکا هم جای بدی است. به هر حال به نظر من چک کنید، چون شما حرفتون فقط ماجرای مالی و کار در امریکا، لطفاً برای هر دو کارتون اونو چک کنید. هم چیز عجیب و غریبی نیست، میتونم کمکتون کنم به راحتی، هم میتونم ظرف دو هفته جواب خواهید داشت. اونو لطفا از طریق دوستان و فامیل و آشنایان یا مراکزی که اطلاع دارن چک کنید و ببینید چه میشه. ولی خوشحال شدم با هر دو صحبت کردم، ولی مجبورم بگم خوشحال نیستم از نگاهی که هر دو به زندگی دارید. این رو باش، اصلا این جور فقط رنج بردنه به خاطر هیچه، یعنی یه مقداری.
خب اینا آقای دکتر چجوری
فکر می‌کنید؟ نه نه اون که الان من آخه عزیزم، این ویژگی شخصیت هر دوی شماست دیگه، یعنی یه چیزیست که کار تراپی میخواد. ولی من نمیتونم پنهان کنم، من اصلا ببخشید مجبورم، نه تحمل حرفای همسر شما رو به عنوان یه آدم کنار خودم داشتم یا میدارم، نه شما رو هر دو. این چه جور نگاهی به زندگیست؟ اصلا واقع بینان نیست، اصلا صمیمانه و صادقانه نیست. چیز داره راحت باشید عزیز، ترستون از همدیگه نباشه، ترستون از واقعیت‌های دنیا باشه که به نظر من اونقدر بد نیست. شما جز ای بسا 90% مردم خوششانس هنوز دنیایی، بنابراین خیلی خودتون رو دست کم نگیرید، از زندگیتون هم لذت ببرید به جایی که گرفتار بشید. با یکی هم صحبت کنید، ولی چون نمیخوام پنهان کنم نظرم رو و فکرم رو خدمتتون گفتم، معمولا هم غلطه، به عنوان یه غلط نگاه کنید، ولی ناچار باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
بعد راجع به ایران هیچ گونه نظری خودم
عزیزم، من حرف ببینید وقتی میگم باهاتون مسئله دارم همینه. درست مثل داستان من بگم 5000 بیشتر از 3000 شما، پس 3000 رو ولش کنیم، آ قربونت 5000 رو داریم. شب بخیر. شنگ و لجبند.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم میکنند. فدرز آف فایر. تصاویر محصول کننده انیمیشن زنده با بازی سایه ها بر روی پرده. نمایش الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
روز و شب همگی بخیر. من دکتر سرودی هستم و متخصص چشم هستم با فوق تخصص در کورکشن دید، ویژن کورکشن سرجری، و خیلی ممنونم که این اجازه رو دادم که بیام خدمتون و دوباره این اینترویو رو بدم. دفعه قبل که کردیم خیلی واقعا استقبال زیادی بود و خیلی ها کمک شدن از این جریان، یعنی این که از شهرها و از استیت های دیگه، حتی از کشورهای دیگه اومدن پیش ما، چشمشون عمل کردن. واقعا خوشحالم که این رادیو انقدر قدرت داره که تموم دنیا اینو میفهمه. anyways امروز یه چیزی که میخواستم صحبت کنم راجع به کورکشن دید با لیزر هست، یعنی لیزر ویژن کورکشن. سه علت داره که ما اصلا اصولا عینک میزنیم. یکیش اینه که ما مردم نزدیک بین هستن، یعنی اینکه اگه یه دوربین رو تصور کنین که بخواین با دور رو عکس بگیرین، این دوربین رو باید بچرخونین یه طرف که از یه روزنامه عکس بگیرین، بعد اگر همین دوربین رو به همین حالت دوباره بیارین بالا از دور بخواین عکس بگیرین، نمیتونین. سو این دوربین به اصطلاح نزدیک بین شده. سو چشم میلیون ها مردم در دنیا نزدیک بین هست. به نظرم تو آمریکا حدود 100 میلیون نفر نزدیک بین هستن الان و میان میگن نزدیک خیلی خوب میبینم، دور اصلا دیگه هیچی نمیبینم. و کسانی که اینو دارن واقعا متنفر عینکن، چون بیشتر مواقع پا میشن و اولین چیزی که دنبالش میگردن عینکشونه. خود منم حدود 1.5 درجه نزدیک بین بودم و 12 سال پیش لیسی کردم، هنوز دیدم از 20/20 بهتر. دومین کاندیشن که مردم براش عینک میزنن دوربینیه. حالا بعضیا میخندن میگن چطور یارو دوربین عینک میذاره. حالا اگر همین دوربین رو تصور کنین، الان فوکس کردیم برای یه ساین رو فریوی، اگر اینو برگردونیم از اون طرف به چرخونیم، میره مثلا قله کوه، میتونی عکس بگیری باش، ولی ساینای رو فریوی نمیبینی. سو این دوربینی درجه داره که تا چه حدی دوربین هستن. و کسانی که اینجوری هستن اصولا میگن که من وقتی جوانتر بودم یه مگس رو از دو بلاکی میدیدم، الان دیگه نمیتونم. و اولین کاری که چیزی که شد، اول دید نزدیکم رو از دست دادم، بعد حالا دید دورم هم دیگه بد شده و هر سال داره بدتر میشه. سو اینو بهش میگن هایپروپیا یا دوربینی. سومین پرابلمی که مردم معمولا نمیدونن چیه بهش میگن استیگماتیزم. استیگماتیزم یعنی این که قرنیه آدم جایی که گرد باشه درست مثل پشت یه قاشق میمونه و این نور رو نمیتونه فوکس بکنه. و کسانی که اینو دارن اصولا میگن هم دورم بده هم نزدیک، و این یه چیزیه که همه دارن. حالا بعضیا خیلی کم دارن و دیدشون انقدر ناراحت نمیکنه، بعضیا تا 4 5 6 درجه استیگماتیزم دارن. سو خیلی ها که میان پیش ما میگن که آره به من گفتن که نمیتونی، کوالیفای نیستی. سو میخواستم راجع به این صحبت کنم که تا چه حدی ما میتونیم دیدو امروزه درست کنیم با لیزرهای جدیدی که هست. و این لیزرها بهش میگن اکسیمر لیزر، و کاری که میکنه قرنیه رو میتراشه. درست؟ یعنی اینه که مثلا شما یه سنگ مرمر رو بگیری، اینجوری بگیری تق 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 تق، همینجوری هی سنگ رو بتراشی تا دوباره گرد بشه و قرنیه ما درست مثل دندون میمونه از اون نظر. سو لیمیتی که ما میتونیم لیزیک بکنیم مردم رو تا 11 درجه نزدیک بینی، 5 درجه دور بینی و تا 6 درجه استیگماتیزم. و این یه چیزیه که بعضی مردم شاخ در میارن که من آره به من گفتن شماره 4 و هو خیلی اصلا نمیتونی بکنی، و این that's not true. سو با لیزرهای امروز 11 درجه نزدیک بینی، 5 درجه دور بینی و 6.5 درجه استیگماتیزم، منتها باید قرنیه آدم به اندازه کافی کلوفتیش اجازه بده که ما این کار رو انجام بدیم. حالا عملش چجوریه؟ مردم فکر میکنن که مثلا آمپول میخواد، بعضی میگن آره چشم رو در میاری دوباره میذاری جاش. یعنی اینقدر مردم سوالای خیلی جالب دارن و میگن که آره به من گفتن تا 40 سالت بشه نباید بکنی، تو الان سن جوونه، من از سن 11 سالگی لیسی کردم تا 91 سالگی. سو این درست نیست و FDA به ما از سن 18 سالگی تا 55 سالگی اجازه داده و بیرون از اون لیمیت ها به ما گفته که میتونی انجام بدی، بهش میگن آف لیبل تریتمنت. سو ما خیلی ها رو عمل میکنیم مثلا 80 سالشونه و عمل کاتاراک کردن، میگن استیگماتیز دارم نمیبینم، سو اونو براشون لیسیک میکنیم. سو از 18 سالگی تا 55 سالگی. سو قبل از این که ادامه بدم میخواستم شمارمونو بگیم. من دوباره بیسوردی هستم و آفیس ما در یه آفیس داریم در وست وود، یکی در انسینو و یکی در دانتان لس انجلس. شماره آفیس مرکزیمون هست 310-474-2010 و اگر از شهرهای دیگه زنگ میزنین تول فری نامبرمون هست 855-818-2020. خیلی هم همیشه میگفتن که وسط شو شماره تو بگو چون تا آخر وقت نمیگی و مردم دنبال شماره میگرن. Anyways, so عمل شدودن، عمل لیسیک حدودن 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ما تموم این عمل رو بدون استفاده از تیغ انجام میدیم. سو اگر شما کسانی که میدونن قدیما لیسیک رو با یه تیغ قرنیه رو میبریدن که مثل تقریبا یه کتاب قرنیه ما، کتابی که 500 صفحه است و صفحه 100 باز میکردیم، لیفتش میکردیم، از توش یه حدود 10 صفحه 20 صفحه 30 صفحه در میآوردیم، دوباره کتاب رو میبستیم. و این بستگی داره به پریسکریپشن چش. سو اگه یه درجه از 10 صفحه، دو درجه از 20 صفحه، 3 درجه